چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 در مسقط آغاز شد. علی یونسی میگوید دولت در زمینه رفع حصر رهبران جنبش سبز هیچ اختیاری ندارد. و معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان میگوید هنوز هیچ سرنخی از حادثه اسید پاشی کشف نشده است. نشست نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان وزارت خارجه از صبح روز سه‌شنبه در مسقط پایتخت عمان آغاز شد. ریاست این نشست بر عهده محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و کاترین اشتون، هماهنگ کننده گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، در مذاکرات روز سه‌شنبه قرار است عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با همتایان خود در گروه 5 به علاوه 1 بر سر موضوعات باقی مانده گفتگو کنند. عباس عراقچی روز دوشنبه در پایان مذاکرات سه جانبه ایران، آمریکا و هماهنگ کننده گروه 5 به علاوه 1 گفت هنوز برای هیچ مسئله ای راه حل مشخصی پیدا نشده و مذاکرات پیشرفتی نداشته است. مهلت تعیین شده برای دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای سوم آذر ماه است. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران توسعه دستگاهی که بتواند غنی‌سازی سریع‌تر اورانیوم را انجام دهد متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جنساکی سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا دوشنبه شب در این رابطه گفته است که ایران قبول کرده تا تزریق گاز اورانیوم به سانتریفیوژهای IR5 خود و در نتیجه غنی‌سازی سریع اورانیوم را متوقف کند. خانم ساکی در ادامه گفته است که این مسئله از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آمریکا اطلاع داده شده و سپس آمریکا آن را با جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود این مسئله اکنون حل شده و ایران فعالیت این دستگاه‌ها را متوقف کرده. سانتریفیوژهای IR5 نوع جدید از سانتریفیوژ است که ایران به دنبال جایگزینی آن با سانتریفیوژهای قدیمی‌تر ساخت دهه 70 میلادی است. خبرها رو ادامه میدیم. از این بخش خبری با یک خبر دیگر، خانواده سربازان آمریکایی کشته یا مجروح شده در عراق روز دوشنبه از 5 بانک اروپایی به اتهام انجام معامله با ایران شکایت کردند. این افراد مدعیند این سربازان در حملاتی کشته شدند که از طریق ایران حمایت میشدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بانک های HSBC، کردیت سوئیس، استاندارد چارترد، رویال بانک اسکاتلند و بانک بارکلیز بانک هایی هستند که این خانواده ها در نیویورک از آنها شکایت کردند. علی یونسی مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با پایگاه خبری انصاف نیوز در پاسخ به سوالی درباره رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی گفت دولت در این زمینه هیچ اختیاری ندارد. او در این حال تأکید کرد که اگر فضا آرام شود ممکن است دولت بتواند به وعده‌اش در این باره عمل کند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برند. اما به گزارش خبرگزاری خانه ملت، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه وصول نامه معرفی فخرالدین احمدی دانش آشتیانی برای اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد. آقای احمدی دانش آشتیانی چهارمین گزینه است که حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌کند. جزئیات بیشتری در ارتباط با این خبر داریم از جواد کوروشی.
دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه فخرالدین احمدی دانش آشتیانی را به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت علوم به مجلس معرفی کرد. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی چهارمین گزینه پیشنهادی دولت برای مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است. آقای آشتیانی 59 ساله دکترای مهندسی زلزله دارد و دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه امپریال کالج بریتانیا است. او که متأهل و دارای دو دختر و یک پسر است، در زمان ریاست جمهوری علی خامنه ای، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی معاون وزیر بوده است. سوابق اجرایی چهارمین وزیر پیشنهادی علوم به حضورش در دفتر فنی سپاه پاسداران از سال 59 تا 64 به عنوان مهندس محاسب و مسئول بخش سازه برمیگردد. آقای احمدی دانش آشتیانی در زمان جنگ مسئولیت‌های زیادی در زمینه همکاری‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی با قرارگاه خاتم الانبیا در امور مهندسی رزمی جنگ و همچنین به عنوان مسئول ستاد پشتیبانی جنگ دانشگاه‌ها داشته است. در زمینه علمی و دانشگاهی هم وزیر پیشنهادی از جمله رئیس مجتمع آموزشی مفید، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و عضو هیئت امنای این دانشگاه، ریاست کمیسیون هیئت امنای دانشگاه‌های مختلف، سرپرست دانشگاه ایلام و مدرس دانشگاه بوده است. واکنش‌های اولیه نشان از مخالفت اصولگرایان تندرو با این گزینه دارد. تندروها به او از جمله ایراد می‌گیرند که با استقرار بسیج در دانشگاه‌ها مخالف بوده است. به گزارش سایت اینترنتی تسنیم، زهره طبیب‌زاده نماینده تهران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اظهار تعجب از پیشنهاد رئیس جمهوری گفته است آقای دانش آشتیانی هیچ تفاوتی با آقای فرجی دانا ندارد و تمام ویژگی‌های منفی فرجی دانا در آقای آشتیانی هم وجود دارد. اولین پیشنهاد حسن روحانی به مجلس جعفر میلی منفرد بود که نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. پس از سرپرستی دو ماهه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط جعفر توفیقی، رضا فرجی دانا توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد، اما او نیز در مرداد ماه امسال از سوی مجلس استیضاح و برکنار شد. پس از استیضاح رضا فرجی دانا و سرپرستی محمد علی نجفی بر این وزارتخانه، نهایتاً در 30 مهر ماه 93 محمود نیلی احمدآبادی طی نامه‌ای توسط رئیس جمهوری به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد، اما مجلس در 7 آبان ماه صلاحیت آقای نیلی احمدآبادی را هم رد کرد. حال باید منتظر تصمیم مجلس شد که آیا به چهارمین گزینه حسن روحانی رأی خواهد داد یا نه. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، پارلمان 10 روز برای بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی فرصت دارد و به گفته زرقام صادقی، عضو هیئت رئیسه مجلس، جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی احتمالاً سه‌شنبه آینده 27 آبان ماه در صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد.
جواد کوروشی نگاهی داشت به معرفی آقای دانش آشتیانی، چهارمین گزینه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای تصدی وزارت علوم. اما شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان، میگوید هنوز هیچ سرنخی از حوادث اسیدپاشی اصفهان کشف نشده است. روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت وزیران کشور، دادگستری و اطلاعات گزارش خود را در این باره به حسن روحانی ارائه کردند، اما پیگیری‌ها هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. خانم ملاوردی همچنین از بررسی موضوع قرار گرفتن اسیدپاشی در فهرست جرایم تحت عنوان فساد فی الارض و تشدید مجازات آن توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران غلام حسین محسنی اژه‌ای نیز روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود با اشاره به حوادث اسیدپاشی در 60 سال گذشته گفت در مورد اخیر نیز همه شواهد نشان می‌دهد که کاری که انجام شده خصوصی و شخصی است. او همچنین می‌گوید چون تاکنون عوامل این حادثه دستگیر نشدند، نمی‌توان در این باره اظهار نظر کرد. در همین حال حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به گزارش هیئت اعزامی این کمیسیون به اصفهان گفت گزارش تاکید میکند که اسیدپاشی از انگیزه شخصی بوده و به گفته او به هیچ وجه سازمان یافته نبوده است. در همین ارتباط حسین قویمی به سراغ حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر مقیم نیویورک رفته و پرسیده که اظهار نظرهای این مقام های ایرانی در مورد شخصی بودن انگیزه اسیدپاشی تا چه اندازه میتونه به واقعیت نزدیک باشه. حسین قاضیان:
مشکل این اظهار نظرها از جانب این نهادها برمیگرده به مسئله بی‌اعتمادی کلی که به نهادهای حکومتی وجود داره در جامعه ما، به این مفهوم که حتی اگر این موضوع واقعیت داشته باشه که اسید پاش صرفا انگیزه شخصی و نه سیاسی داشته، حتی در این حالت هم باور این موضوع از جانب یک مقام رسمی یا یک نهاد حکومتی سخت است، به دلیل اینکه در گذشته در پرونده‌های متعددی این نهادها نشون دادن که قادر به بررسی و ارزیابی و تحقیق درست و منصفانه نیستن. به این ترتیب اعتماد به اونها از بین رفته و من هم به عنوان شهروند عادی نمیتونم این حرف رو باور کنم، حتی اگر حقیقت داشته باشه. علاوه بر این نهادهای مستقلی هم وجود ندارن برای تحقیق و بررسی در این زمینه. رسانه‌های آزاد وجود ندارن که بتونن با جستجوگری خودشون نشون بدن که حرفای حکومت درست. به این ترتیب تو چنین فضایی به من شهروند حق بدید که این حرف رو چندان باور نکنم.
برخی در ایران بر این باورند که اسیدپاشی‌ها در اصفهان در پیوند با لایحه امر به معروف و نهی از منکر هست. در واقع به نظر شما بر اساس واقعیت‌ها تا چه اندازه این دو مسئله با یکدیگر ارتباط دارند؟
برای من باور این مسئله یه ذره سخته، به دلیل اینکه حتی اگر این ادعای کمیسیون رو جدی بگیریم اون وقت معلومه خب پس انگیزه شخصی بوده و به این ترتیب ارتباطش با اون لایحه منتفی. اما کسانی که اولین بار این موضوع رو مطرح کردن حرفشون این بود که کسانی این کار رو کردن که در واقع می‌خواستن جلوی تصویب این طرح رو بگیرن و به این ترتیب اگر چنین کسانی واقعا در کار بوده باشن، یعنی به انگیزه سیاسی و برای مخالفت با این طرح اقدام به چنین کاری کرده بودن، شما مسلم بدونید فرداش نه یک نفر با انگیزه شخصی بلکه یک شبکه صهیونیستی کشف میشد که معلوم بود از آمریکا و انگلیس پول گرفته که بیاد این کار رو بکنه و جلوی این طرح و تصویبش رو بگیره. اینکه تو این مدت چنین آدمای پیدا نشدن، چنین شبکه‌ای فعلا کشف نشده، نشون میده که پس انگیزه کسانی که این کار کردن لزوما و حتما البته مخالفت با این طرح نبوده. موافقان هم طبعا انگیزه برای این کار نداشتن، چون این کار در نهایت به ضرر اون موافقان اینجور طرح ها تموم شد و بنابراین نمیشه گفت اونها ممکنه در این کار دست داشته باشن.
آقای قاضیان، بر پایه گزارش رسانه‌های ایران دست کم در دو مورد شباهت‌هایی وجود داشته و فرد اسیدپاش بر ترک موتورسیکلتی سوار بوده و دو نفر در واقع عامل این جریان بودند. در این حال در دو مورد هم خانم‌هایی که مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفتند در خودروی خودشون نشسته بودند. آیا با وجود این شباهت‌ها میشه انگیزه اسیدپاشی‌های اصفهان رو شخصی دونست؟
در مورد انگیزه شخصی یه ابهامی در اینجا وجود داره که از اون ابهام داره سوء استفاده میشه. مقصود از انگیزه شخصی در اسیدپاشی یعنی اینکه فرد اسیدپاش و قربانی یک ارتباط شخصی داشتن و اون به دلیل انتقام از اون شخص معین این کار رو کرده. خب در اینجا ما با یه اسیدپاش رو برسیم و تعداد نامشخصی قربانی. خب این اسیدپاش نمیتونسته با همه این قربانیان ارتباط شخصی داشته باشه و به این ترتیب انگیزه شخصی برای انتقام از اونها و اون قربانیان هم خودشون بی ارتباط با هم دیگه باشن، یعنی رابطه با هم دیگه نداشته باشن که بگیم این فرد داره از یک شبکه مرتبط با هم انتقام شخصی میگیره. و علاوه خود قربانیان هم منکر این هستن که کسانی در زندگیشون بوده باشن که بخوان انگیزه شخصی داشته باشن برای انتقام از اونها. به این ترتیب مفهوم انگیزه شخصی از جانب این کمیسیونی که این حرف رو زده میتونه این باشه که این شخص به نحو شخصی اقدام به اسیدپاشی کرده برای امر به معروف و نهی از منکر و منظور از شخصی اینجاست که با نهاد رسمی یا نهادهای غیر رسمی مرتبط نبوده و چنین کاری کرده. خب اگر چنین ایده‌ای مطرح باشه پشت این مفهوم از انگیزه شخصی باز قابل قبول‌تر به نظر میرسه، ولی با این حال مفهوم سیاسی این اقدام رو منتفی نمی‌کنه، چون اون شخص شخصا اقدام کرده، بله به زعم این کمیسیون با نهادهای رسمی ارتباط نداشته، اما انگیزش انگیزه سیاسی بوده به این مفهوم، یعنی برای یک اقدام عمومی برای پیشبرد امر به معروف و نهی از منکر چنین کاری کرده و چون حالا این نوعی آبروریزی برای حکومت محسوب میشه تحت پوشش انگیزه شخصی داره مفهوم خلط و مبهم میشه.
حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر مقیم نیویورک، نگاهی داشت به صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران درباره حوادث اسیدپاشی در 60 سال گذشته و همچنین صحبت‌های حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، که گفته گزارشی که مجلس تهیه کرده تأکید می‌کنه که اسیدپاشی از انگیزه شخصی بوده. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ 2042-02-2112 در اختیار شماست تا نظر شما رو ثبت و ضبط کنه. اما در ادامه همچنان همراه ما باقی بمونید.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.